اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که آیا مال الوقف رو میشه فروخت یا نمیشه فروخت. گفتیم قانون اولی این هست که لا یجوز شراء الوقف که از روایات استفاده کردیم، اما گفتیم در بعضی از موارد ما از این عموم خارج میشیم. کجاها؟ در بحث وقف مؤبد شروع کردیم، گفتیم وقف گاهی منقطع گاهی مؤبده. در وقف مؤبد که واقف وقف کرده بود الی یوم القیامه، اونجا گفتیم که در چند صورت بیع وقف اجازه داده شده. صورت اولش جایی بود که مال وقف خراب شده بود به طوری که انتفاع از اون با وجود بقای این ممکن نبود، یعنی اگر میخواستی انتفاع ببری تلف میشد. مثل یه چوبی که پوسیده از بین رفته، تنها راه استفادهش اینه که بسوزونیش، از گرمای آتشش استفاده کنی، ولی اگر این استفاده رو بکنی چیزی ازش باقی نمیمونه. اینجا گفتیم بیع مال وقف جایزه. بعد از مطالبی که گفته شد در این زمینه یه سوال مطرح شد، حالا اگر که فروختیم آیا ثمن این فقط متعلق به بطن موجود هست یا نه بطون بعدی هم در این ثمن حقی دارن؟ ببینید این چوب وقف شده بود برای فرض کنید که طلاب، که برای طلاب در این حوزه علمیه یه منبری درست کنن که استفاده کنن یا یه میزی درست کنن. خب این چوب وقف بود برای طلاب موجود و نسل‌های بعدی الی یوم القیامه. پس قبل از اینکه ما بفروشیم، خود این مال وقف نه فقط ملک موجودین بود بلکه ملک معدومین هم بود. شأنن ملک بطن‌های بعدی که هنوز متولد نشدن، قراره بعداً متولد بشن، بیان آخوند بشن هم بوده، درسته یا نه؟ حالا من که اومدم این چوب رو فروختم، آیا ثمنش فقط مال مای بطن موجود هست یا نه ثمنش مال بطن‌های بعدی هم هست؟ اگه بگیم فقط مال ماست برمی‌داریم خرج می‌کنیم، ولی اگر بگیم مال بطن‌های بعدی هم هست باید یه جوری تصرف کنیم که برای اونها هم باقی بمونه این ثمن. مرحوم شیخ اعظم فرمودن که این ثمن مال بطون بعدی هم هست. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که مقتضای مبادله همینه. مبادله یعنی چی؟ یعنی یه شیئی، یعنی مبادله که میگه منظورمون همون بی هست دیگه، چون در تعریف بی گفتیم مبادلت و مالن به مال. مبادله یعنی چی؟ یعنی یه شیئی از جای منتقل بشه بره جای دیگر، عوضش بیاد جای اون شیئ اول بنشینه. سوال از شما میپرسم، این منبر الان از کجا منتقل شده به ملک مشتری؟ از ملک چه کسی منتقل شده به ملک مشتری؟ از ملک بطن موجود و بطون بعدی. پس همچنان که این منبر هم ملک بطن موجود بود هم ملک بطون بعدی بود، از ملک این مجموعه خارج شد، ثمنش هم به مقتضای مبادله باید به ملک این مجموعه برگرده، هم بطن موجود هم بطون بعدی. این دلیل مرحوم شیخ بود. در مقابل قول دیگری هست که جلسه قبل دیگه اشاره نشد بکنیم، قول مقابل که قائلین بزرگی هم داره از جمله محقق در شرائع. این بزرگواران میفرمان که نه، ثمن فقط مال بطن موجود، فقط مال بطن موجوده و برای بطون بعدی لازم نیست کنار گذاشته بشه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه، اینا میفرمان که آقا این منبر رو شما در نظر بگیرید و دقت کنید، این منبر مال کیه؟ مال بطن موجوده. پس بطون بعدی چی؟ آخه بطون بعدی که نیستن که الان مالک باشن، معدوم که مالک نمی شود که. بطون بعدی مالکیتشون مالکیت شأنیه. حالا اینا تعبیر میکنن به این شکل، میگن حق بطون بعدی به این منبر تعلق گرفته، یعنی باید منبر بمونه اونا متولد شن تا اونا هم مالک بشن. پس الان که اون نسلهای بعدی روحانیونه 100 سال آینده هنوز متولد نشدن، پس اونا الان مالک نیستن، قراره هر وقت متولد شدن مالک بشن. الان فقط حقشون به این تعلق گرفته، حقشون چون به این میز تعلق گرفته، ما آخوندای بطن موجود حق این که اینو از بین ببریم نداریم، باید نگه داریم برای اونها. پس یه بار دیگه از شما بپرسم، این منبری که اینجا گذاشته الان مالکش کیه؟ بطن موجود. پس بطون بعدی چی؟ اونا فقط حقشون تعلق گرفته، مالک الان مالک نیستن. این بزرگواران میگن خب مقتضای مبادله چیه؟ اینه که این منبر از ملک هر کی خارج شد، ثمنش هم به ملک او برگرده. این منبر الان از ملک کی خارج شد؟ بطن موجود. ثمنش هم میاد تو ملک بطن موجود. اما حق بطون بعدی به خود این منبر تعلق گرفته بوده، ولی حالا که من این منبر رو فروختم، خراب شد رفت، بدلش رو گرفتم آوردم به جای این منبر، یه شیء دیگری گرفتم. فرض کنید که یه دونه لوستر گرفتم برای مسجد، یا یه دستگاه بلندگو خریدیم برای مسجد، برای مدرسه. حالا که به جای این منبر بدلش رو گرفتم، آیا حق بتون بعدی به بدلم تعلق میگیره؟ این اول کلام، این احتیاج به دلیل داره. این بزرگوارا میفرمان حق بتون بعدی به خود این منبر تعلق گرفته بود، حالا اگر تبدیلش کردیم به شیء دیگه، فروختیمش، این که حق بتون بعدی به اون بدل تعلق بگیره احتیاج به دلیل داره که نداریم. پس بتون بعدی رو ول کن، خود بطن موجود منبر رو بفروش، پولش هم مال خودت، احتیاج نیست نگران بطنهای بعدی بوده باشی. این فرمایش قول دوم هست. ممکنه، خوب دقت کنید، ممکنه یه نفر یه ذره این نکتهش دقیق حواستون باشه، ممکنه یه نفر بگه آقا مگه شما نمیگید که مبادله؟ مگه نمیگید که منبر رو دادیم در مقابلش 10 میلیون گرفتیم، این 10 میلیون بدل از منبره؟ خب بدلیت یعنی چی؟ یعنی در هر چیزی بدل باشه. این منبر هر چه داشت، هر حکمی داشت، بدلش هم اون حکم داشته باشه. یکی از احکامش چی بود؟ این بود که ملک ما بطن موجودین باشه، بدلش هم ملک ما بطن موجوده. یه چیز دیگه که داشت، یه خصوصیت دیگه که این منبر داشت، این بود که حق بتون بعدی بهش تعلق گرفته بود، پس بدلش هم باید همین جور باشه دیگه. اگه یه چیزی شد بدل، نه فقط در ملکیت، در همه چی بدله. مر قائلین به این قول جواب میدن، میگن کی گفته هر چیزی بدل شد در همه چیز بدله؟ ما باید ببینیم اون کسی که این رو بدل قرار داده در چی بدل قرار داده. با یه مشتری که این میز رو در مقابل اون 10 میلیون قرار دادن، 10 میلیون رو بدل این میز قرار دادن، اونو در مقابل، یعنی به چه عنوان بدل قرار دادن، در چه احکامی بدل قرار دادن؟ فقط در ملکیت یا در همه چیز، حتی در حقوقی که وجود داره؟ نگاه میکنیم ببینیم فقط در ملکیت بدل قرار دادن. و ما اینجا یک عموم لفظی نداریم که بیایم به عمومش تمسک کنیم، یا اطلاق نداریم که به اطلاقش تمسک کنیم. یه موقع نگاه کنید به من، یه موقع دلیل لفظی داشتیم. دلیل لفظی یه خوبی داره، هر جا گیر کردیم به اطلاقش تمسک میکنیم، یلو گشاده، هر چی بخوایم شامل میشه. مثلا اگر یه دلیل لفظی گفته بود که هازه 10 میلیون بدلون ان هازه المنبر، اگه یک دلیل لفظی اومده بود گفته بود که این سمن بدلون از این مسمن، ما میگفتیم بدلون مطلقا، چه در ملکیت، چه در حقوق، چه در سایر امور. اما این دلیل لفظی رو نداریم که ما بخوایم به اطلاقش تمسک کنیم. پس قدر متیقن همون ملکیت، بیش از اون بدلیت ثابت نیست. این استدلال این بزرگواران. مرحوم شیخ جواب میدن از این استدلال، جواب مرحوم شیخ هم بگیم بعد بریم سراغ عبارت. مرحوم شیخ جواب میدن از این استدلال، میفرمان که نه آقا، خوب دقت کنید جوابشون رو. میفرمان که شما وقتی که این منبر رو فروختید به مشتری، شما وقتی این منبر رو فروختید به مشتری، چی رو به مشتری منتقل کردید؟ ما بطن موجود، ما موقوفان علیهم که بطن موجود هستیم، یعنی روحانیون فعلی که وقف شده این منبر بر ما، الان داریم این منبر رو میفروشیم. آیا اختصاص خودمون، یعنی سلطه خودمون، مالکیت خودمون رو فقط داریم منتقل میکنیم؟ اگه فقط اختصاص خودمون رو منتقل کنیم، اختصاص ما تا کی هست؟ تا زمان مرگمون، بیشتر از اون که اختصاص نداریم. اگر ما این منبر رو، اون اختصاص خودمون رو منتقل کنیم، بگیم آقا ما حق خودمون، اختصاص خودمون رو منتقل میکنیم، ثمنش هم برای خودمونه فقط، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که 120 سال دیگه که ما به رحمت ایزدی پیوستیم، اختصاص ما تمام شد، بعد دوباره این منبره از ملکیت مشتری در بیاد برگرده به ملکیت واقف، در حالی که این خلاف فرضه. پس معلوم میشه ما که این منبر رو فروختیم فقط اختصاص خودمون رو منتقل نکردیم، بلکه اختصاص جمیع بطون رو الی یوم القیامه داریم به مشتری منتقل میکنیم. پس با ثمنم به ملک همه در بیاد. به تعبیر دیگر، خوب دقت کنید، میخوام تکرار کنم به بیان دیگه واضح بشه چی داریم میگیم. آقا این منبری که وقف بر ماست، آیا ملکیت ما طلبه ها نسبت به این منبر همانند ملکیت همون حاج علیه که المرحوم حاج علی که وقف کرده بود بر ما؟ ملکیت اون چجوری بود؟ اون حاج علی که این منبر رو وقف کرده بود بر ما، اختصاص کامل، سلطه کامل به این منبر داشت. میتونست بفروشه، میتونست بسوزونه، هر کار دلش میخواست میتونست بکنه. اگرم میمرد به کی منتقل میشد؟ به وارثش منتقل میشد. اون واقف وقتی این منبر رو منتقل کرد به ما، ملکیت ما مثل خودش نیست، یعنی ما سلطه کامل نداریم که بعدش هم که مردیم این به ورثمون منتقل بشه، بلکه این سلطه کامل خودش رو پخش کرد بین ما و بین نسل‌های بعدی. گرفتی چی شد؟ پس سلطه کاملی که او داشت پخش شد بین ما و بین نسل‌های بعدی. ما یه بخشی از سلطه او رو داریم، ملکیت ما ملکیت مرسل نیست. لذا اگر ما به مشتری فروختیم، یا این سهم خودمون از ملکیت رو میفروشیم که این خلاف فرضه، و اگر اینجور باشه بعد از اینکه ما مردیم دیگه مشتری مالک این نباید باشه، یا داریم ملکیت کامل رو منتقل میکنیم. و اگر ملکیت کامل رو منتقل کنیم، پس در واقع داریم هم ملکیت خودمون هم ملکیت بطنهای بعدی رو منتقل میکنیم. پس ثمن رو هم باید برای بطنهای بعدی کنار بگذاریم. این جواب مرحوم شیخ هست از فرمایش مخالفین، از فرمایش کسانی که معتقدند ثمن اختصاص به بطن موجود دارد. خلاصه فرمایش مرحوم شیخ، اگه بخوایم ربط بین قول مقابل و جواب مرحوم شیخ رو بگیم، قول مقابل میگفتن بطون بعدی مالک نیستن، حق دارن فقط، مالک الان ماییم. مرحوم شیخ تو این جواب میگه نه خیر، شما مالک، فقط شما مالک نیست، شما فقط تا آخر عمرتون مالکید، ملکیت بین شما و بطون بعدی پخش شده، اونا هم مالکن. ملک شنی رو که همه مجبوریم بپذیریم. خب ملکیت شأنی یعنی چی؟ ملکیت شأنی که میگیم یعنی همون حق با ملکیت شأنی تنافی نداره. ملکیت شأنی هم که ما میگیم یعنی الان مالک نیست، وقتی ما مردیم مالک میشه. اونم میگه الان مالک نیست. منتها اون تعبیر میکنه الان بالفعل تنها چیزی که وجود خارجی داره یه حقه. ما میگیم نه، همون ملکیت شأنی از حالا انشاء شده. پس موجود اون ملکیت شأنی این نیست که ملکیت شأنی فقط یه حق باشه، ورای یه حقه، الان موجوده اون ملکیته، ولو این که بالفعل الان مالک نیستن، بعد از مردن ما مالک میشن، ولی این ملکیت شأنی انشاء شده. حرف ما اینه. میفرمان خلافاً لظاهر بعض العبائر المتقدمه، برگردیم عقب صفحه 63، فرمودن و مما ذکرنا یظهر و ان السمن علی تقدیر البی لا یخص به البطن الموجود. سمن در فرض بی اختصاص به بطن موجود نداره، یا بطن موجود اختصاص به سمن ندارن، سمن مشترکه. حالا میفرمان خلافاً، صفحه 64، خلافاً لظاهر بعض العبائر المتقدمه، ما در این مسئله مخالفت میکنیم با ظاهر بعضی از عبارتهایی که گذشت، یعنی بعضی از عبارتهایی که گذشت دلالت داشتن، عبارتهایی که قبلا گفتیم مطالعاتی خودتون بخونید، دلالت دارن بر این که سمن اختصاص به بطن موجود داره، مثل عبارت سید مرتضی و عبارت مرحوم مفید. من عبارت مرحوم شیخ مفید رو در مقنعه فقط یه اشاره میکنم، خلاصه وار اینجا ننوشته، قبلا بود تو کتاب نقل شده بود، میتونید مراجعه کنید بعدن. ایشون فرمودن ولیس لارباب الوقف، تا میان جلو الا، یعنی ولیس لارباب الوقف بیعه، یعنی حق بی ندارن الا ان یخرب، مگه اینکه خراب بشه. حالا که خراب شد، در فرض خراب او یحصل به حصول یجدی نفعا، یا اینکه به حالتی در بیاد که دیگه نفعی نداشته باشه، در صورت خراب یا عدم منفعت، ایشون میفرمان اینجوری میفرمان فلهم هینا اذن بیعه والانتفاع بثمنه، اگه مال وقف خراب شد یا دیگه منفعت نداشت، فلهم هینا اذن بیعه، اولا بفروشن والانتفاع بثمنه، از ثمنش انتفاع ببرن. پس معلوم میشه که میشه بطن موجود طبق نظر ایشون اگه این منبر رو فروختن با پولش برن چلو کباب بخرن بخورن حالشو ببرن، هیچ کس هم حق اعتراض به اونها ندارد. این نظر مرحوم شیخ مفید. سید مرتضی هم شبیه این رو دارن. این دقیقا نقطه مقابل حرف ماست که گفتیم باید برای بطون بعدی سهمی نگه دارید. پس خلافاً لظاهر بعض الاوائر متقدمه که یه اشارهی به عبارت مرحوم شیخ مفید کردیم با تقطیع زیاد که بتونیم فقط زود رد شیم. وقتاره المحقق فی الشرائع فی دیت العبد الموقوف المقتول. این نظریه رو مرحوم محقق در شرائع هم انتخاب کردن. اما مرحوم محقق در شرائع کجا این نظر رو انتخاب کردن؟ در بحث دیه یه عبد موقوف مقتول. یه عبدی که دو تا صفت داره، وقف شده بوده، حالا کشته شده. خوب دقت کنید، یه عبدی رو وقف کردن بر طلاب. کاش لااقل عمه وقف میکردن که به یه دردی بخوره تو این وضعیت. یه عبدی رو وقف کردن بر طلاب. البته عمه بخواد به این همه طلاب برسه چیزیش به من و شما نمیرسه. حالا یه عبدی رو وقف کردن برای طلاب. خب عنایت بفرمایید، این عبد رفته بود برای طلاب چای بخره، بیا تو این اغتشاشات، زدن کشتنش. حالا قاتل رو دستگیر کردیم، دیهشو گرفتیم. این دیه آیا مال ما طلاب موجوده، بطن موجوده، یا برای کل طلاب؟ محقق در شرایع گفتن چی؟ مال بطن موجوده، مال خودتونه، نمیخواد برای بطون وعدی نگه دارید. پس این نظریه رو اختیار کردن محقق در شرایع در بحث دیه یه عبدی که وقف شده و کشته شده. ایشون گفتن دیه اختصاص به بطن موجود داره. وجهش چیه؟ وجه این قول، دلیل این قول دوم، ولعل وجهه ان الوقفه ملک للبطن الموجود غایت الامر تعلق حق البطون اللاحقه به، فاذا فرض جواز بیعه انتقل الثمن الى من هو مالک له فعلا. میفرمان وجهش اینه که وقف ملک بطن موجود هست، نهایتا تعلق گرفته است حق بطون بعدی به آن، پس بطون بعدی الان مالک نیستن، فقط حق دارن نسبت به این مال وقف. الان مالک کیه؟ فقط بطن موجود هست. نقشه چی؟ ادبیش ان الوقف ملک للبطن الموجود خبر برای تعلق هست دیگه، خبر مقدمه. تعلق حق البطون لاحقت به غایت الامر، این تعلق نهایت امر. فاذا فرض جواز بیعه انتقل الثمن الى من هو مالک له فعلا. پس اگر فرض بشه جواز بیعش، منتقل می شود ثمن به کسی که الان فعلا مالک است. بطون بعدی فعلا مالک نیستن، ما الان مالکیم فعلا، پس ثمن به ما منتقل میشه. ولا یلتزم ولا یلزم من تعلق الحق بعین المبی تعلقه به ثمن. اینجا ممکنه که کسی بگه که خب آقا وقتی حق بطون بعدی به خود اون به اصطلاح مال وقف تعلق گرفته باشه، ما که فروختیم حق بطون به ثمنش هم تعلق میگیره. میفرمان همچین ملازمه‌ای وجود نداره، لازم نیست که، لازم نمیآید از تعلق حق بطون بعدی به عین مبی تعلق حق بطون بعدی به ثمن. ولا دلیل علیه، دلیلی هم بر این تعلق حق بطون بعدی به ثمن نیست. علیه میخوره به تعلقه به ثمن، یعنی دلیلی هم نداریم که حق بطون بعدی به ثمن بخوره. پس لازم نمیاد از این بدلیت، دلیل دیگری هم برش وجود ندارد. ممکنه کسی بگه که آقا نه، بدلیت وقتی گفتیم یعنی بدلیت در هر چیزی، نه فقط در مالک، بدلیت حتی در حقوقی که به یکی تعلق گرفته. میفرمان و مجرد البدلیه لا یوجب و ترتب و جمیع اللوازم. صرف بدلیت موجب نمی شود مترتب شدن تمام لوازم را. از لا عموم لفظیون یقتزل بدلیه و تنزیل، چون هیچ عموم لفظی نداریم که اقتضای بدلیت و تنزیل داشته باشه. تنزیل یعنی یه چیزی نازل منزله یه چیز دیگری باشه، یعنی همون بدلیت، یعنی سمن نازل منزله مسمن بشه. میفرمان عموم لفظی دلیل لفظی نداریم که اقتضای بدلیت رو تنزیل کنه. نه، بدلیت مقتضای معاوضه است، مقتضای کاریه که بایع و مشتری انجام دادن. پس ما باید ببینیم بایع و مشتری چی قصد کردن، به قدر متیقنش اخذ کنیم. عموم لفظی نداریم که به اطلاقش بخوایم تمسک کنیم. از لا عموم لفظیون یقتزل بدلیه و تنزیل، بل هو بدلون له فی الملکیه و ما یتبعها من حیث هو ملک. بلکه ثمن بدل است برای مسمن در ملکیت و آنچه که تابع ملکیت است از این حیث که ملک است. هر آنچه که تابع ملک باشه، مثلا یکی از احکام ملک اینه که مثلا الناس مسلطون علی اموالهم، خب در بدل هم همین حکم هست دیگه، وقتی شما مسلط بر مبی باشی مسلط بر بدلش هم هستی. اگر تسلط شما بر مبی محدود بشه، تسلط شما بر ثمن هم محدود میشه. پس آنچه که منتقل میشه ملکیت و لوازم ملکیته، ولی ورای از اون مثلا حقوقی که به این تعلق گرفتن به اون یکی هم تعلق بگیرن دلیلی ندارد. این فرمایش این بزرگواران بود. اگه بخوایم خلاصش کنیم تو یه جمله، این میشه که بطون بعدی مالک نیستن، فقط صاحب حقن و حق از مسمن به ثمن منتقل نمیشود. جواب میدیم و فیه، ما میخوایم در جوابمون بگیم نه، بطون بعدی هم مالکن، یعنی این نیست که ملکیت کامل و تام در اختیار من بطن موجود باشه، نه، من یه بخشی از ملکیت رو دارم. به تعبیر دیگر ملکیت بین من و بطون بعدی پخش شده، من تا زمان حیاتم مالکم، بیشتر مالک نیستم. و فیه انما ینقل الی المشتری دو تا حالت داره. الف ان کان هو الاختصاص الموقت الثابت للبطن الموجود لازم منه رجوع المبی بعد ادام البطن السابق الى البطن اللاحق فلا یملکه المشتری ملکن مستمر را. میفرمان که اگر که آنچه اشکال میشه به این فرمایش که آنچه که منتقل میشود به مشتری اگر که اختصاص موقتی باشد که ثابت است برای بطن موجود، الان برای ما بطن موجود یه اختصاصی یه ملکیتی ثابته، ولی این ملکیت ما موقته تا زمانی که زنده ایم هست. آنچه که منتقل میشه به مشتری اگر این اختصاص موقت، این ملکیت موقتی باشه که ثابته برای بطن موجود، پس لازم میاد از اون رجوع مبی بعد از مردن و معدوم شدن بطن سابق، یعنی بطنی که الان موجوده، به بطن لاحق، یعنی باید دوباره مبی بعد از این که ما مردیم از ملک اون مشتری در بیاد به نسل‌های بعدی برسه، چون این مبی مال ما بود و نسل‌های بعدی. ما اومدیم فروختیم به مشتری، ما سهم خودمون رو فروختیم، پس ما که مردیم دوباره باید از مشتری برگرده به بطن‌های بعدی. فلا یملک المشتری ملکاً مستمرا، پس مشتری مالک مستمر نیست، مشتری مالک است تا مادامی که ما زنده باشیم. ب حالت دوم، آنچه که منتقل میشد به مشتری یا اختصاص موقت بود یا اختصاص موقت نبود، مطلق اختصاص بود. و انکان هو مطلق الاختصاص، هو میخوره به ما ینتقل الی المشتری، اگر آنچه که به مشتری منتقل میشه مطلق اختصاص باشه، مطلق اختصاص یعنی ملکیت تلق، ملکیت کامل و تام، نه ملکیت مدت دار، ملکیت موقت، اگر آنچه که منتقل میشه مطلق اختصاص بوده باشد، اختصاص مستقر، المستقر الذی لا یزول الا بالناقل، اون اختصاصی که مگر با ناقلی، با بیعی، با هبه ای چیز دیگری منتقل نمیشه، این نیست که با مرگ از بین بره، نه، اختصاصی که لا یزول الا بالناقل، اگه اینجوری باشه فهو لا یکون الا بثبوت جمیع الاختصاصات الحاصله للبطون له، این جور ملکیت نمی باشد، این جور ملکیت حاصل نمیشه برای مشتری مگر با ثبوت تمام اختصاصاتی که حاصلن برای جمیع بطون مقدم و مؤخر بر این مال. کی مشتری مالک مطلق اختصاصات میشه؟ زمانی که هم ما بطن موجود اختصاصمون رو به اون منتقل کنیم، هم اختصاص بطنهای بعدی همه رو بهش منتقل کنیم، یعنی کل این ملکیتی که بین ما و نسلهای بعدی پخش شده همه رو اگه جمع کنیم بدیم به مشتری، مشتری میشه مالک مطلق، اختصاص مطلق رو بهش دادیم، و الا اگه فقط سهم خودمون رو بدیم این اتفاق نمیفته. خب حالا که اینجور شد، حالا که ما اومدیم همه اختصاصات رو، هم اختصاص خودمون هم بطنهای بعدی، همه رو یک جا دادیم به مشتری، میفرمان که حالا که اینجور شد فسمن و لهم، پس سمنم برای جمیع بطون هست، لهم میخوره به جمیع بطون، علا نحو المسمن، همچنان که مسمن برای جمیع بطون بوده، همچنان که مسمن برای کل بطون بوده، پس سمنش هم باید به همین شکل باشه. اینم از این تمام شد. آقا دو تا نکته داخل پرانتزی غیر مهم، حالا میگم غیر مهم نه که اهمیت نداره، اهمیتش اینه که شما ذهنتون بیشتر با مسئله درگیر میشه و بیشتر مسئله هضم میشه، ولی جزء موضوع محمولهای اصل مسئلمون نیست. ما دو تا بحث داشتیم، یه بحث وقف داشتیم، یه بحث دیه عبد داشتیم، یه بحث بیع مال وقف داشتیم، ثمن وقف، یه بحث دیه عبد. خب محقق اول در شرایط تو بحث دیه عبد گفتن اگر عبد رو دیش رو گرفتی دیه مال کیه؟ مال بطن موجوده. خب ما میخوایم بگیم آقا حتی اگر، خوب دقت کنید، حتی اگر در بحث دیه عبد ما بتونیم ثابت کنیم که دیه مال بطن موجوده مال جمعی بطون نیست، در مورد سمن نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. سمن باید مال جمعی بطون باشه، یعنی اختصاص سمن، اشتراک سمن بین جمعی بطون اولا هست از اشتراک دیه بین جمعی بطون. دقت فرمودید چی شد؟ یعنی اگر که ما ثابت کردیم که سمن مال بطن موجود هست، این لازمش این نیست که قیمت هم، اگر ثابت کردیم دیه مال بطن موجوده، لازمش این نیست که پس سمن هم مال بطن موجود باشه. اما اگر ثابت کردیم دیه مال جمعی بطونه، سمن هم به طریق اولا مال جمعی بطون باید باشه. چطور؟ میفرمان که ببینید ما در دیه یه جورایی میتونیم بالاخره بپذیریم، میشه توجیه کنیم که بگیم دیه مال بطن موجوده. چرا؟ به خاطر اینکه ما در دیه مبادله نداریم که بگیم که آقا هست مال وقف هر جا رفت بدلش هم باید همونجا بیاد. دیه مبادله نیست، بلکه چیه؟ دیه در واقع یه بدل شرعیه، یه حکم شرعیه که رتبتاً متأخر از تلف عبده. یعنی این عبدی که شما داشتید این نبوده که یه مبادله‌ای صورت بگیره با دیه، نه، عبد شما رو زدن تلف کردن در رتبه سابقه، در رتبه لاحقه شارع گفت حالا که تلف کردید باید دیه بدید. پس اولا این دوتا نکته رو کنار هم باید بذاریم. اولا رتبه دیه بعد از تلف است، یعنی اول باید تلف صورت بگیره تا شارع حکم به دیه بکنه، چون رتبه حکم بعد از موضوعش هست. ثانیاً این دیه به عنوان بدل نیست، بلکه یه حکم شرعیه، در واقع بدل شرعیه نه بدل عرفی. حالا که اینجور شد، ممکنه، بعید نیست که ما بگیم آقا این عبدو چون شما تلف کردی، شارع در مقام جعل بدل اومد گفت که آقا بیاید قیمت این عبد رو یا دیه این عبد رو بدید به بطن موجود. این دیه یه حکم شرعیه دیگه، همچنان که شارع میتونه بگه این دیه رو من قرار دادم برای جمعی بطون، میتونه بگه من این دیه رو قرار دادم برای بطن موجود. آقا بطنهای بعدی که خبر ندارن یه عبدی بوده تلف شده، شما بطن موجودید که دارید میسوزید، این عبدی که داشتید رو یکی زد کشت، شارع میگه من آقا این بدل رو قرار دادم برای بطن موجود، چه اشکال داره؟ اما در مورد ثمن وقف این حرف رو نمیتونیم بزنیم، چون ثمن وقف حکم شرعی نیست، یه مبادله عرفیه. عرف اومده این سمن رو بدل از مال وقف قرار داده و به مقتضای بدلیت اینا باید جایگزین بشن، یعنی وقف از ملک هر کی در اومد سمن هم به ملک او بره. دقت فرمودید؟ این از وجه اولویتش، یعنی این که ما در مورد دیه یه توجیهی میتونیم بکنیم، ولی در مورد سمن هیچ توجیهی نداریم که بخوایم اختصاصش بدیم به بطن موجود.
اگه بگیم دیه به بطن میشه.
یعنی که دیه رو میشد، منظورمون این بود که دیه رو میشد یه جوری توجیه کنیم مختص به بطن موجود باشه، ولی اون سمن رو اصلا نمیشد توجیه کنیم. حالا بیشتر اینو گفتیم که بگیم محقق اگر در مورد دیه فرمودن اختصاص داره، نمیشه گفت چون در دیه هست بس در سمن هم باید اینجور باشه. امکانش هست که در دیه اختصاص داشته باشه ولی در سمن اختصاص نداشته باشه، مناطاشون یکی نیستن. احسنت. پس و من ما ذکرنا تعرف و ان اشتراک البطون فی السمن اولا من اشتراک هم فی دیت العبد المقتول. از آنچه که ذکر کردیم، حالا آنچه که ذکر کردیم چی بود؟ همون تحلیل معنای معاوضه بود دیگه، اینکه معنای معاوضه رو برای شما تحلیل کردیم. تعرف و شما میدانی که اشتراک بطون در سمن اولا هست از اشتراک بطون در دیه عبد مقتول. یعنی اگر تو دیه عبد مقتول هم بتونیم بپذیریم که بطون اشتراک ندارن، در مورد سمن باید حتما بپذیریم که بطون مختلف همه در این سمن اشتراک دارن. حیث و چرا؟ دلیلش اینه، حیث و انهو هم میخوره به دیه، حیث و انهو بدلون شرعیون یکون الحکم بهی متأخرن ان تلف الوقف. چرا که دیه یه بدل شرعیه، یعنی در واقع یه حکم شرعیه و می باشد حکم به دیه متأخر از تلف وقف. این که میگیم متأخره، میخوایم بگیم اصلا اینا مبادله نیستن، بدل و مبدل نیستن. آقا زدید یکی رو کشتید، شارع حکم میکنه میگه حالا که کشتی در مقابلش باید دیه پرداخت کنی. رتبه حکمم که متأخره از رتبه موضوعش هست. پس دیه یه بدل شرعیه که حکم به اون متأخر است از تلف وقف. حالا که اینجور شد، فجاز عقلا من اسرایت حق البطون لاحقه الی، پس عقلا جائز، عقلا ممکنه منع کنیم سرایت حق بطون لاحقه را به بدل. حق بطون لاحقه، حالا حق که میگیم اعم از حق یا ملک شعنی، حالا چه بگیم بطون بعدی حق دارن چه بگیم ملکیت شعنی دارن، اعم مرادمون هست. عقلا ممکنه که بگیم حق بطون لاحقه سرایت نمی کند به بدل. آقا بطون لاحقه و بطن موجود همه مالک عبد بودید، سلمنا، عبدتون رو یکی زده کشته تموم شد، نخریده که شما تقاضای ثمن میکنید، عبدتون رو زده کشته از بین رفته، نه شما نه بطون بعدی دیگه هیچ عبدی ندارید. شارع فقط اومده گفته بطن موجود رو من براشون دیه قرار میدم، آقای قاتل به بطن موجود دیه بده. عقلا اشکال داره؟ هیچ اشکالی نداره، به خلاف ثمن. اما در ثمن اینجور نیست. فانه یملکه من یملکه به نفس خروج الوقف عن ملکهم علی وجه المعاوضه الحقیقیه. من یملکه فاعل برای یملکه قبلیه، هو یملکه هم میخوره به ثمن. پس چرا که مالک میشود ثمن را کسی که مالک میشود به نفس خروج وقف از ملکش، یعنی این نیست که رتبتا متأخر باشه، همزمان در همون رتبه ای که وقف از ملک اینا خارج میشه ثمنش بر میگرده. علاوه چل معاوضت الحقیقیه، و این برگشتنش هم حکم شرعی نیست، معاوضه حقیقیه که توسط بایع و مشتری انشاء میشه. فلا یوغل اختصاص العوض به من لم یختص بالمعوض، پس معقول نیست عوض اختصاص داشته باشه به کسی که مختص به معوض نیست، یعنی معوض به او اختصاص ندارد. تمام شد رفت. یه بحث دیگه شبیه همین، ما یه بحثی داریم در مال رهن. خوب دقت کنید، من اومدم از شما 5 میلیون قرض گرفتم، شما میگید که آقا قرض که همجوری نمیشه، بلکه رفتی دیگه پیدات نشد، نیومدی پس بدی، باید یه رهنی بذاری. من میگم آقا این موبایل، ما دیگه تو این دنیا فقط هم یه موبایل رو داریم، این موبایل باشه رهن، موبایلم رو پیش شما رهن قرار میدم. خب حالا یا دست شما یا دست شخص ثالث یا دست خودم این موبایل رو به عنوان رهن قرار میدم، 5 میلیون از شما قرض میگیرم. حالا تا وقتی که من قرض شما رو ندادم این موبایل چیه؟ در گروی پیش شماست، یعنی رهن در نزد شماست و حق شما به اون تعلق گرفته. حالا اگر به هر دلیلی این موبایل فروخته شد، مثلا در معرض تلف بود، داشت از بین میرفت، بالاخره فروخته شد به هر دلیلی، آیا حق شمای مرتهن به عوضش تعلق میگیرد یا به عوضش تعلق نمیگیرد؟ یعنی اگر این موبایل رو فروختیم در مقابل یه موبایل دیگه، آیا اون موبایل دیگه باز میاد تو گروی شما یا نه دیگه رهن باطل شد، دوباره شما میتونید بیاید بگید یه چیز دیگه رهن قرار بده؟ اینجا بحثه. آقایون میگن که خب وقتی این موبایل رهن بود عوضش هم رهنه. مرحوم شیخ میفرمان که اونجا هم همینجور درسته که اگر این موبایل از بین بره عوضش هم رهنه، ولی مانحنفی یعنی ثمن وقف اولا هست به وقف بودن. دقت فرمودید؟ یعنی ثمن وقف اولا هست به وقف بودن از رهن، از رهن بودن این عوضه. حال خوبه بعضیتون یه خوابتون پرید، رهن بوده وقف بودن اون عوض وقف بین بطون بعدی و بطن موجود، اشتراک جمعی بطون نسبت به اون مال وقف اولا هست از رهن بودن عوض این موبایل در نزد مرتهن. چرا؟ میفرمان ما در مورد رهن بودن این عوض موبایل میتونیم یه توجیه بکنیم، یه استدلالی بیاریم، حالا ولو اون استدلال در نزد شما پذیرفته نباشه، ولی میتونیم یه جورایی توجیه کنیم، بگیم که این موبایل عوضش دیگه رهن نباشد. ولی در مورد ثمن وقت ما نمیتونیم توجیه کنیم بگیم ثمن به بطون بعدی نرسد. حالا در مورد رهن چجوری توجیه کنیم؟ در مورد رهن بگیم آقا حق آقای مرتهن تعلق گرفته است به این عین، به ما، این که ملک منه. حالا اگر من این عین رو فروختم دیگه این عین ملک من نبود، اگر این عین رو من فروختم دیگه ملک من نبود، حق ایشون باطل میشه و انتقال حق ایشون به بدل این عین احتیاج به دلیل داره که این دلیل رو ما نداریم. پس ممکنه کسی بگه که آقا حق مرتهن به عوض این مال دیگه تعلق نمیگیره، این موبایل تا وقتی هست حق مرتهن بهش تعلق گرفته، فروختمش دیگه مرتهن در عوضش حقی ندارد. چرا؟ چون حقش تعلق گرفته بود به این موبایل، به ما، اینکه این ملک منه. حالا که فروختم دیگه ملک من نیست، حقش باطل شد. حقش منتقل بشود به عوض یحتاج و علت دلیل. اما این حرف ما دیگه تو وقف نمیتونیم بزنیم. پس اشتراک جمیع بتون در ثمن وقف اولا هست از تعلق حق مرتهن به عوض مال رهن. گرفتی چی شد؟ الکی اینا رو گفتن مردم رو اذیت میکنن، آقا ول کنید بریم پی کار زندگیمون دیگه. اصل مطلب رو گفتید، فهمیدیم دیگه، تموم شد رفت. شوخی میکنم، اینا باعث میشه که اون اصل مطلب جا بیفته. الان ما برای توضیح دادن این دوتا پاراگراف چند بار مجبور شدیم اصل مطلب رو، اصل مدعای مرحوم شیخ رو که تعلق جمعی و بتون باشه، تکرار کنیم. و من هنت تزه ایزن، دقت بفرمایید، و من هنت تزه ایزن ان هازا اولا بالحکم من بدل رهن الذی حکمو بکونهی رهنا. و من هنا، هنا یعنی کجا؟ همین که گفتیم که سمن وقف، سمن و وقف در حکم یکیان. و من هنا اتزه، واضح میشه که همچنین که ان هازا، هازا یعنی بدل وقف، اولا هست به حکم، یعنی به وقف بودن، از بدل رهنی که حکم کردن به این که رهن است. پس بدل وقف به وقف بودن اولا هست از بدل رهن به رهن بودن. درست شد؟ چرا؟ به خاطر اینکه دلیل شما از خارج بگم، نه اصل دلیل رو به صورت کلی، ما در رهن میتونیم توجیه کنیم ولی در وقف نمیتونیم توجیه کنیم. در وقف هیچ توجیهی نداریم، بگیم ثمن دیگه وقف نیست، دیگه حق بتون بعدی نیست. ولی در رهن بالاخره یه توجیهایی ممکنه مطرح کنیم، ولو یه عده بپذیرن یه عده نپذیرن. میفرمان لان حق رهنیه متعلق بالعین من حیث انه ملک لمالکه الاول، به خاطر اینکه حق رهنیه تعلق گرفته به این عین موبایل، از این حیث که ملک مالک اوله، ملک منه. پس حالا که اینجور شد، فجاز ان یرتفع این حق رهنیت لا الى البدل، ممکنه که این حق رهنیت مرتفع بشه، لا الى البدل یعنی منتقل به بدل هم نشه، منتقل به ثمن این موبایل نشه. چرا؟ به ارتفاع ملکیت مالک الاول، با مرتفع شدن و از بین رفتن ملکیت مالک اول موبایل، ملکیت من نسبت به این موبایل که رفت، حق شما هم نسبت به این موبایل بره و منتقل به بدل نشه. چرا منتقل به بدل نشه؟ چون این که یه حقی که تعلق گرفته به این موبایل بخواد منتقل بشه به بدلش، احتیاج به دلیل داره و این دلیل رو ما نداریم اینجا. به خلاف الاختصاص ثابت للبطن المعدوم، به خلاف اون اختصاصی که ثابت است برای بطون بعدی در وقف، فانه ليس قائما بالعين من حيث انه ملك البطن الموجود، اختصاص بطون بعدی قائم به این نیست از این حیث که ملک بطن موجوده، که بعد بگیم اگه ملک بطن موجود از بین رفت حق اونام از بین میره. نه، بل اختصاص موقت نظیر اختصاص البطن الموجود، اختصاص به حق بطون بعدی یه اختصاص موقت و شأنی و زمان داره همانند اختصاص بطن موجود. یعنی ملکیت بطنهای بعدی عین ملکیت منه، ملکیت من از حالا تا چند سال دیگه است که زندم، اگه به سال برسیم، ملکیت بطون بعدی هم بعد از مردن ما شروع میشه تا زمانی که زنده هستند. پس ملکیت ما و بطون بعدی از یک سنخ هستند، شبیه همان، نه اینکه ملکیت اونها مترتب باشد بر ملکیت من. منشأون به انشائه، یعنی ملکیت بطون بعدی انشاء شدن با همون انشاء شدن ملکیت بطن موجود. مقارنون لهو به حسب الجل، ملکیت بطون بعدی مقارنن با ملکیت ما در مقام جل و انشاء وقت. اما فقط یه فرق دارن، متأخرون انهو فی الوجود، در وجود فقط متأخرن، ملکیت ما الان، ملکیت اونا بعدنه. تمام شد. خب آقا، با توجه به مطالبی که گفتیم، ما مال وقف رو دیگه میتونیم بفروشیم. دیگه میخوایم اصلا سمت و سوی بحثو یکم تغییر بدیم. یه چند تا سوال من میپرسم، شما جواب بدید، بعد ببینیم که مرحوم شیخ چی جواب میدن. سوال اول، ما اگر این مال وقف رو فروختیم، برگردیم تو مثال خودمون، این منبر چوبش پوسیده از بین رفته، هیچ قابلیت انتفاع نداره مگه اینکه بسوزوننش. گفتیم که حق ندارید بسوزونید، باید بفروشید. حالا که رفتیم فروختیم، پولشو گرفتیم، فرض کنید پول نقد گرفتیم، 10 میلیون پول گرفتیم، این 10 میلیون آیا وقفه یا نه؟ این 10 میلیون دیگه وقف نیست دیگه، از وقف بودن در اومده. این 10 میلیون 10 میلیونه که حالا نهایتاً مال بطن موجود بطون بعدیه، ولی از وقف بودن در اومده. یا اینکه نه، این 10 میلیون هم مثل خود منبر وقف این سال اول. جوابش چیه؟ وقف. خیلی خوب. سال دوم، حالا که این 10 میلیون وقفه، خود به خود وقفه یا باید صیغه وقف بخونیم؟ یعنی چون این منبر وقف بود، حالا رفتیم فروختیم 10 میلیون پول گرفتیم، میگن خب منبره که وقف بود ثمنش هم وقفه، یا اینکه میگن نه منبره وقف بود ثمنش وقف نیست، باید وقفش کنید، باید همچنان که منبر وقف بود ثمنشو بیارید صیغه وقف بخونید تا ثمنه وقف بشه. در واقع یه وجوب تکلیفی به گردن ماست که ثمن رو وقف کنیم. کدومش؟ خود به خود وقفه؟ خب اختلافه. یه موقع ممکنه بگیم خود به خود وقفه، یه موقع ممکنه بگیم که نه خود به خود وقف نیست، احتیاج به صیغه داره. اگه احتیاج به صیغه وقف داشته باشه، سوال بعدی، این صیغه وقف رو کی باید بخونه؟ اگه قائل شدیم که احتیاج به انشاء وقف داره، مای بطن موجود که رفتیم فروختیم، خود من بایه تا خریدم، تا اینو فروختم رفتم بازار گفتم منبر رو میفروشم، بازار منظورم بازار اینترنتی ها، رفتیم تو دیوار منبر رو فروختیم، جای دیگه که نمیخرن منبر پوسیده رو، تو دیواره که جنسای آشغال میفروشن، رفتیم فروختیم ثمنش رو ریخ به حسابمون، تا ثمن اومد به حسابمون فوری باید بگیم که وقف کردم. آیا من باید وقف کنم یا نه؟ ببریم متولی وقف رو پیدا کنیم اون وقف کنه، یا اینکه نه باید حاکم شهر وقف کنه؟ کی باید وقف کنه؟ این هم یه سوالیه که باید بررسی بشه. یه مسئله دیگه، سوال دیگه، این منبر تا وقتی منبر بود ما حق بیعش رو نداشتیم، بیعش جایز نبود، مگر در موارد استثناء که یکی از موارد استثناء خدا رو شکر پیش اومد ما فروختیم. اگر این مورد استثناء و خراب پیش نیامده بود ما حق فروش را نداشتیم. خب حالا که این مورد ضرورت پیش اومد، مورد استثناء پیش اومد، ما این منبر رو فروختیم پولش رو گرفتیم، با این 10 میلیونه اگه در نقده با چیکار کنیم؟ همینجور پول نگهش داریم یا تبدیلش کنیم؟ و اگر تبدیلش کردیم تبدیل به چی بکنیم؟ آیا بریم مثلا چای بخریم برای مسجد، یا اینکه چای تمام میشه میره از بین میره، یه چیزی بخریم که برای مسجد باقی میمونه؟ این سواله. اگر که من منبر رو فروختم 10 میلیون، اولا آیا میتونم منبر رو در مقابل پول بفروشم، یا باید در مقابل چیزی بفروشم که قابلیت بقا و ماندگاری دارد؟ خب اگر باید در مقابل هر چیزی فروختم، در مقابل پول میشد بفروشی و فروختم، آیا میشه پول رو نگه داریم یا باید با اون پول چیزی بخریم که قابلیت بقا و ماندگاری داره که بتونن همه استفاده کنن به بطون بعدی هم برسه؟ اینم باز یه سوالیه که باید ما در این بحث تکلیفش رو مشخص کنیم. بعد اساسا حالا اگر ما اومدیم با این پول فرض کنید برای مسجد صندلی خریدیم، از این صندلی ها که پیره مردان میشینن نماز میخونن که سوار نظام آهنین میشینن روش، از این صندلی ها خریدیم، حالا سوال، آیا اون صندلی رو هم باید وایسیم تا در معرض پوسیدن و نابودی قرار بگیره تا بفروشیم یا نه؟ دیگه اون صندلی ها رو امسال خریدیم، سال دیگه گفتن اینا چوبیه به درد نمیخوره، بریم استیلش رو بخریم، میتونیم بریم بفروشیم، از این استیل زردا بخریم. فرق یعنی ثمن وقف هم مثل خود وقف تو خرید و فروشش سختگیری هست یا نه سختگیری نیست؟ شما هر وقت مصلحت دونستی بفروشی میتونی بفروشی. اینم یه سوال دیگریه که اینجا باید جواب داده بشه. یه سوال دیگه هم بگیم و تمام، آیا اگر ما با ثمن وقف یعنی منبر رو فروختیم پول گرفتیم خواستیم چیزی بخریم، شرط هست که مماثل باشه یا نه؟ یعنی با ثمن مماثل، یعنی منبر فروختیم منبر بخر، یا نه میتونیم به جای منبر بریم استکان نعلبکی بخریم، میتونیم از این پرده برزنتی ها بخریم بین زنون مردونه بکشیم جدا بشن زنون مردونه از هم، آیا لازمه مماثل بخریم یا نه؟ اینم یه سوال بعدی. ببینید 7 8 10 تا سوال مطرح شد که تو این چند صفحه باید اینها رو جواب بدیم. من دیگه عبارت توضیح خارجی نمیدم، عبارت یه پاراگراف دو پاراگرافشو بخونیم، بقیه‌اش هم بمونه برای بعد هر چقدر وقتمون اجازه بده. وقت تبین مما ذکرنا، یه توضیحات جزئی هم هنوز مونده ولی دیگه میخوام سریع پیش بریم، تو عبارت اشاره میکنم. اون ساعت هم خرابه، خیلی نگاه به اون نکنید، هنوز وقت داریم. وقد تبین مما ذکرنا ان الثمن حکمه حکم الوقف، این که جواب یه سوال، حکم ثمن حکم وقف، در چی فیکونه ملکنده جمیع البطون علا ترتیبهم، ملک تمام بطون هست به ترتیبی که متولد میشن و میان. فا امکان مما یمکن ان یبقا و ینتفع به البطون علی نحو المبدل و کانت مصلحت البطون فی بقائه ابقیه و الا ابدل مکانه ما هو اصله. اگر که این سمن کانه میخوره به سمن، از اون چیزایی باشه که باقی میماند و نفع میبرند به آن بطون، همانند مبدل. آقا مبدل که منبر بود اینجا گذاشته بود، ما استفاده میکردیم، نسل های بعدی هم میومدن استفاده میکردن. اگه اینم همین جوریه، مثلا مثل بلنگوه، مثل اون پرده بین زنون مردونه یا استکان نلبکیه میمونه، ما استفاده میکنیم، بطون بعدی هم استفاده میکنن. اگر اینجوری باشه و مصلحت هم در بقایش باشه، همین سمن رو نگه میداریم. مثلا ما منبر فروختیم، در مقابلش استکان نلبکی به عنوان سمن گرفتیم، چون سمن که حتما نباید نقد باشه. منبر رو فروختیم، در مقابلش پرده گرفتیم. منبر رو فروختیم، در مقابلش صندلی گرفتیم. پس اگر سمن از اون چیزهایی باشه که اولا قابلیت انتفاع و بقا داره، میتونیم استفاده کنیم و باقی میمونه، و مصلحت هم در بقایش باشه، ابقیه، باقی گذاشته میشه. و الا ابدل مکانه ما هو اصله، و الا جایگزینش باید بکنیم چیزی که اصله بوده باشد. یعنی اگر باقی نمیمونه یا مصلحت در بقایش نیست، تبدیلش میکنیم به آنچه که اصله هست. و من هنا سال دومم تندی میخونم دیگه، خیلی تند. و من هنا ظهر عدم الحاجت الى صيغه الوقف البدل، از آنچه که گفتیم ظاهر میشه که در بدل دیگه احتیاج به صيغه وقف خود به خود وقف دیگه. بل نفس البدلیه تقتضی کونه کالمبدل، نفس بدلیت اقتضا میکنه که این بدل مانند مبدل باشه. مبدل وقف بود، اینم وقفه. ولذا الا له الشهید و قدس سره فی غایت المراد به قولهی، به خاطر همین علت آورده این عدم احتیاج به صیغه وقف رو جناب شهید در غایت المراد با قولشون که فرمودن شهید اول، لانه صار مملوکن علی حد الملک الاول، به خاطر اینکه این بدل مملوک می شود همانند ملکیت مبدل، ملکیت اول. اون اولی مبدل منبر به چه شکل ملک بود؟ بدلش هم به همون شکل، شلک نه شکل، وقفه. منبره وقف بود، بدلش هم باید وقف باشه. از یستحیل و ایوم لکه لا علا حده، چون محاله که بدل به ملکیت در بیاد نه به گونه مبدل. مقتضای بدلیت اینه که بدل به ملکیت در بیاد به نحو مبدل، نه اینکه بدل به ملکیت در بیاد به گونه ای دیگر. پس حالا که مبدل وقف بود، بدلش هم باید وقف باشه، احتیاج به صیغه نداره. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.